هنر دست و دل از متن زیبایی و ظرافت گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. به اتفاق برنامه‌ای که تقدیمتون شد یکی از برنامه‌های گرامافون بود که به اتفاق شنیدیم، اما در این لحظه می‌خوایم همراه بشیم با برنامه‌ای تحت عنوان من رجایی‌ام به مدت 15 دقیقه و 34 ثانیه که بازپخش ساعت 12 و 30 دقیقه امروز است که می‌پردازه به زندگی و مبارزات شهید رجایی. به اتفاق می‌شنویم.
من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا نبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرسایی. با آمدن مامورها دستهایشان را قفل کردند به هم. مامورها ترس‌زده عقب کشیدند. هواپیمای امام به زمین نشست. محمد علی تشکیلاتش را آماده رفتن به استقبال امام کرد. می‌دانست اولین جای سخنرانی امام بهشت زهرا است. آن شب به خانه برنگشت. همراه امام به مدرسه رفاه رفته بود. فردا همراه بچهای انجمن تو تظاهرات خیابونا هستیم. بچه‌ها هم با خودت بیار. آتقه لوله‌های پلاکارد را گذاشت جلویش. محمد علی بازشان کرد و خواند. زیر لب گفت: پیشرفت خوبی کردن. فکر می‌کردم انجمن سود روش کنه. صدای تیر و انفجار آمد. رگباری و تکتیر. محمد علی لباس تن کرد، از خانه زد بیرون. با آقای رفسنجانی و با هنر قرار داشت. بعد جلسه‌ای با دکتر بهشتی. آتقه تا جلوی در همراهش رفت. آتقه نگاه کرد به ساعت دیواری. تقویم ساعت روز 22 بهمن سال 1357 را نشان می‌داد. شب قبل محمد علی برای بردن کیفش آمده بود. ارتش و مردم یکی شدن. فیروزی نزدیکه. بچه‌ها هم برای تظاهرات ببر. دوست دارم سهم داشته باشن. عین هو خودت. آتقه به فعالیت‌هایش توی مدرسه رفاه دختران فکر کرده بود. به درگیری‌هایی که با مأموران سابک داشت. پیشنهاد سرپرستی موقت آموزش و پرورش رو دادن. موندم چیکار کنم؟ من فقط به پیروزی انقلاب فکر می‌کردم. قبول کن. خودت میگی پیروزی رو باید حفظ کرد. محمد علی نگاه کرد به چهره شاد آتقه. تو اتاق قدم زد. آتقه همیشه برایش مشاور خوبی بود. از من لایق‌ترم هست. فکر میکنی از عهده‌اش بر بیام؟ طرح‌های زیادی دارم. برای یک سال.
بله بر میای. تو نشون دادی لیاقتشو داری.
محمد علی استکان چای را که آتقه برایش ریخته بود خورد. به سراغ طرحی که برای مدت یک سال به طور آموزشی برای گروه‌های فرهنگی و مدارس خصوصی داشت رفت. طرح را با محمد صادق و با هنر هم مطرح کرده بود. گفته بودند تو ساخته شده برای همین کارا، آینده روشنی برات میبینیم. طولی نکشید که در مهر ماه 58 کفیل آموزش و پرورش شد. فکر کرد هر روز مسئولیتش سنگین تر میشود. با این حال برای توزیع عادلانه امکانات، رفع تبعیض مالی و اداری بین کارمندان، اصلاح مراکز تربیت معلم، برگرداندن معلم به جایگاه اصلیش، شبانه روز کار میکرد. وقتی معلم ساده‌ای تو بیچاره بودم، از خدا خواستم روزی بتونم عدالت رو برقرار کنم. آتقه فقط گوش داد. از اینکه محمد علی به آرزوهایش رسیده خوشحال بود. روزها به سختی می‌گذشت. محمد علی همچنان سر پا بود. جلسه پشت جلسه، بدون هیچ تغییر در اخلاق. خستگی سالها بود از یادش رفته بود. یعنی نمی‌خوای حتی کت و شلوارتو بعد از سال‌ها عوض کنی؟ با امین هم میشه وزارت آموزش پرورش رو اداره کرد. مهم کار کردنه. عاطقه آهی کشید و رفت سراغ ظرفای نشستش. دیماه سال 58 محمد علی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند. در اولین سخنرانیش گفت: هیچ وزیری در دفتر کار خود نمی نشیند. جاهای از کتاب ها باید پاکسازی بشه. کسانی که سوابق همکاری با سواک داشتند، بعد از بررسی توسط هیئت 5 نفره از فرهنگیان اقدام به پاکسازی کنند. تمام معلمان متحدند. شب دیر وقت به خانه رسید. عاطقه کنار سفره باز نشسته بود. بچه‌ها خوابیده بودند. رفت بالا سرشون. پیشانشون رو بوسید. آهسته دست کشید به سرشون. نشست کنار سفره. فکرش خسته بود. زل زد به لوبیا پلویی که عاطقه تو بشقاب ملامینی برایش کشیده بود. رفت تو فکر.
چرا نمیخوری؟ به چی فکر میکنی؟
اخ، یاد روزای دست فروشیم افتادم. کاسه بشقاب میفروختم. به پایین شهریا. همون وقت از خدا خواستم اگه روزی به جایی برسم، به فقیرها کمک میکنم. عاطقه زل زد تو چشمای خسته محمدعلی و قاشق و داد دستش. هر دو خندیدن. با صدای زنگ تلفن خودکارش روی میز گذاشت و گوشی رو برداشت. آقای رفسنجانی بود. فکر چه اتفاقی افتاده؟ آنها که تو جلسه شورای انقلاب صبح و بعد از ظهر با هم بودن. سلام، خبری شده؟ جلسه فوری پیش اومده؟
نه، نگران نشو. میخوام برای نمایندگی مجلس کاندید بشی. با دکتر بهشتی هم صحبت کردم. در همان جلسه بعد از ظهر به باهنر هم زنگ زدم. خوشحال شد.
نمیتونم. بهتره وزارت آموزش و پرورش رو سر سامون بدم. خیلی کار داره.
بیاید مجلس تا اگه امکان وزیر شدن نبود لااقل بتونید به عنوان نماینده خدمت کنید. فقط تو جلسات مختلف شرکت کردن کافی نیست. میدونم شما هنوز به تشکیلاتی بودن مسائل جامعه عقیده دارید. تو مجلس بهتر عمل خواهید کرد.
محمد علی چند لحظه مکث کرد. مانده بود چه جوابی بدهد. قبول کرد. دوم فروردین ماه 1359 محمد علی در همان مرحله اول نماینده مجلس شد.
عاطقه، تو فکر میکنی بتونم نیازهای مردم رو برطرف کنم؟
یک شبه که نه، ولی میتونی، مطمئنم.
کار خوبی کردی، مردم به امثال تو نیاز دارن.
احساس میکنم بنی صدر، رئیس جمهور، از وجودم ناراحته.
موندم چرا؟ شاید از جنس اون نیستم.
بنی صدر از همان روزهای اول بنای مخالفت با محمد علی را گذاشت. باید نخست وزیر انتخاب می کرد. با چند نفر از شخصیت‌های مملکتی مشورت کرد. رجایی را پیشنهاد دادند. خواست مخالفت کند. مصلحت ندید.
رجایی از صالح‌ترین و صادق‌ترین نیروهای انقلاب است.
این حرفا براش سخت بود. دیوونش می کرد. مجبور به انتخاب شد. محمد علی شد نخست وزیر. کسی که روزی کاسه بشقاب می فروخت. مردی از میان مستضعفان. محمد علی تغییر نکرد. تمام سعیش تعادل ثروت در جامعه بود. بنی صدر با موزه‌گری سعی می‌کرد جلو این تعادل را بگیرد. حتی وقتی با هنر را برای همکاری معرفی کرد، رد کرد. کار کردن با بنی صدر آسون نیست. اونم با کابینه مختلط و 100%.
کابینه باید یک دست از انقلابیون در خط امام باشه.
عاطقه لیوان آب گذاشت کنار دست ورقه‌هایی که جلوی محمد علی بود. نشست روبروش. دست کشی رو کیف کهنه‌ای که سال‌ها با محمد علی بود. زل زد تو صورت درهم کشیده او. آهسته گفت: خودت گفتی تو از جنس بنی صدر نیستی، ولی باید کنار بیای. به خاطر انقلاب، به خاطر امام. با ساعت کار اضافی مخالفه. من که بابتش پول نمیگیرم.
خب همین ناراحتش کرده. میخواد جلو چشش نباشی. میخواد بگه که کمکاری.
محمد علی لیوان آب را سر کشید. پشت چسبان به دیوار. آهی از ته دل کشید. دنبال کنار گذاشتن منه. خیلی وقتها پیش جمع توهین میکنه. منو خشک سر میدونه. حتی به زبون میاره. سعی میکنم خون سرد نگاش کنم. دوربری هاش برای تغییر کردن هم نیشخند میزنن. حتی بعضیشون بلند بلند میخندن.
آخ، تا حالا که خدا کمک کرده.
صدای کمال از تو راه رو آمد. با خواهرش حرف میزد. محمد علی زیر لب گفت:
بزرگ شده.
با این حال باید مواظبشون باشم. همه سختی های زندگی افتاده به دوش تو. نگاهش افتاد به تلویزیون امانتی برادر عاطقه. خواست چیزی بگوید. با نگاه عاطقه چیزی نگفت.
مگر نمیگی هدف تداوم انقلابه؟ بس خون سرد باش، مثل همیشه سخت.
همینطوره. دوست ندارم اختلاف ما افکار امامو به هم بریزه.
یادت باشه با وزیر شدنم هم در وزارت آموزش پرورش مخالف بود.
حمایت امام جلوشو گرفت.
عاطقه لیوان آب را برداشت و از اتاق رفت بیرون. خواست محمد علی با افکارش تنها باشد. جنگ شروع شد.
درست یک روز بعد از آن که محمد علی حکم نخست وزیریش را گرفت. دولت من با جنگ متولد شد.
تو خیلی وقته که می جنگی.
این را میرزا که برای دیدن محمد علی رفته بود گفت. محمد علی دست کشید به موهای فرفری خود. یاد روزهای بازار قزوین افتاد. زیر لب گفت.
جنگ یه طرف. ضد انقلاب یه طرف دیگه. هر دوشون میخوان دولت من از کار بندازن. برخورد تحقیرآمیز بر این سطر هر روز بیشتر میشد، چنان که نظرات او را که رئیس دولتش بود و عملا کار جنگ را پشتیبانی میکرد در نظر نمیگرفت. موندم با بنی سطر چی کار کنم؟
خیلی زود جا زدی؟
صبور به بیم محلیاش نگاه کن، چاره ای نداری، بالاخره تو باید با این آدم کار بکنی.
جای شاه نشسته، باورت میشه؟ موقع جلسات با نظامیان شورای عالی دفاع به حالت لمیده روی تخت جلسه رو اداره میکنه. بدتر از همه به بانک دستور داده امضای منو نخونن و قبول نکنن. شماره حساب من برای جنگ زده ها و رزمنده هاست. میدونستی وقتی هیئت 5 نفره منو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد دادن، گفته بود من اونو به عنوان درشکه چی هم قبول ندارم. از همه بدتر کارشکنیاش. هر کسی رو برای کار معرفی میکنم رد میکنه. نمونش با هنر. حوزه آبادان خیلی خطرناکه. با این وضعی بنی سد برای جنگ در پیش گرفته، کاری از دست کسی بر نمیاد.
مطمئنم قائله 14 اسفند تو دانشگاه زد و خورد میان جوانا و شارا که علیه تو داده میشد از طرف بنی سد بوده.
آخه چرا مردم آگاه نمیکنی؟
باید تغییراتو بدونن.
باید برم خونه. خیلی وقت بچه ها رو ندیدم.
وقتی به خانه رسید رنگ و چهره نداشت. سرما لبهایش را کبود کرده بود. آتقه پالتوی رنگ رو رفتش را گرفت. دو پاکت میوه را که از دست فروش‌های سرچشمه خریده بود گذاشتم این.
خبری شده؟ چرا به این حال افتادی؟
محمد علی نشست و تکیه داد به دیوار. فکرهای عجیب و غریب توی سرش هجوم آورد. شقیقه‌هایش درشت شده بودند و میکوبیدند. درد رد کشید به گردن و تمام تنش. آتقه سینی چای را گذاشت جلوش. آه بلندی کشید و نگاه کرد تو چشم‌های زن. سعی کرد خودش رو آروم نشون بده. نتونست. خون خودش رو می‌خورد.
دلم به حال مردم میسوزه. انقلاب کردن اسلام رو نگه دارن. حالا یکی پیدا شد و میخواد همه چیزشون رو نابود کنه. من از اون طرفم که جنگ.
نگاه کرد به استکان چای. عراقی ها شادی کنون شهرها رو یکی یکی جلو میان. سپاه دست خالی وایساده جلوشون. مردم خونه هاشون رو گلوله بارون میکنن. صدای سرفه بچه ها از اتاق شنیده میشد. خیلی وقت بود خوب ندیده بودشان. مسئولیت هایش او را از کانون خانواده دور کرده بود. از خودش بدش آمد. دوست نداشت ظلمی به خانوادش بکند. آتقه استکان چای را داد دستش. نیم گرم بود. بدون قند سر کشید. آتقه سفره را پهن کرد. همه غذا دو تا تخم مرغ نیم رو و کاسه ماست بود.
کپسولای گاز خالیه. پیت نفتم داره ته میکشه. تو سرما نمونیم خوبه. بچه ها مریض شدن.
محمد علی از جا کنده شد. هراسون رفت تو اتاق بچه ها. بچه ها خوابیده بودن زیر کرسی. لحاف و کنار زد. منقل سرد سرد بود. آتقه را صدا زد. بچه ها را بردن توی اتاق. هرچه پتو توی خانه بود کشیدن روشان. تلویزیون 14 اینچ سیاه‌سفید را روشن کرد. دوباره یادش افتاد تلویزیون امانت است. سرچرخان طرف آشپزخانه زیر پله. آتقه ظرفای شسته شده را میچید تو کمد آهنی زنگ زده.
برادرت که احتیاج به تلویزیون نداره؟
نه، تا بخریم اینجا امانته. خیال جمع، راضیه.
شبکه اول سخنرانی امام را پخش می‌کرد. جلوتر رفت و زل زد به صفحه تلویزیون. سر تا پا گوش شد. به کسی میماند که اولین بار امام را میبیند. صدای خشک کمال توی اتاق پیچید. محمد علی دست گذاشت روی پیشانی پسرک. کمال چشم باز کرد و از جا بلند شد. پدر را بغل کرد. نشست روی زانویش. محمد علی دست کشید به سرش. کمال خندید و امامو نشان داد. تیر ماه با تمام گرمایش هجوم آور بود. محمد علی نگاهی به تقویم رومیزی اتاقش انداخت.
یکم تیر ماه 1360. با خود گفت کی فکرشو میکرد امام همچی روزی رو برای عزل بنی صدر انتخاب کنه. حتما خیلی دندون رو جگر گذاشته. با نگاه ها شدم و به صبر دعوت میکرد. بیشترش به خاطر احترام به رأی مردم بود. 11 میلیون رأی. بنی صدر فکر میکرد میتونه جاپای شاه بذاره. مردم اونو به عنوان سربازی برای خدمت به اسلام انتخاب کردن. او به عنوان یدک کشیدن عنوان سپه سالاری بود.
فکر کرد اگر امام بنی صدر را به حال خود رها می کرد سرنوشت انقلاب چه می شد؟ امام از فساد و هرزگی های دفتر و همکاری های بنی صدر و دزدی های بانده او خبر داشت. می دانست در حال توطئه با رجوی و بختیار است. یاد روزی افتاد که با بنی صدر برای شرکت در مراسم جشن سردوشی دانشجویان دانشگاه افسری رفته بودند. بنی صدر حتی کلمه‌ای هم با او نگفت. محمد علی ساده و مردمی رفتار میکرد، ولی بنی صدر خود را به عنوان اشراف زاده و فئودال زاده معرفی میکرد که زمین باید فخر کند که او بر روی آن قدم میگذارد. نشسته روی صندلیش مثل یک حباب روی آب بود.
با ما همراه باشید، این داستان ادامه دارد.
شب شما همراهان گرامی بخیر. به اتفاق برنامه من رجاییم رو شنیدید، اما در این لحظه تاریخ به روایت ناصر تقدیمتون میشه به مدت 15 دقیقه که بازپخش ساعت 8:30 دقیقه امروز صبح میباشد. این برنامه نگاهی به تاریخ داره و امشب در واقع موضوعش در واقع مرور کردن فردوسی است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان میشه. به اتفاق میشنویم تاریخ به روایت ناصر رو به مدت 15 دقیقه.
در گذار تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
سلام به رادیو سبایی های عزیز، هر جا که هستین امیدوارم کرونا ازتون دور باشه. البته کرونا که هست، امیدوارم شما از کرونا دور باشین، هم از کرونا دور باشید هم از همدیگه دور باشید. همین جوری دورا دور از احوال هم با خبر شید بهتره. به قول قدیمی ها دوری دوستی، الان اون رواجه، رواج همون. خلاصه دیگه ماچ و بغل و دست دادن و اینا رو بذارین کنار، مهم دله. همین دلامون به هم نزدیک باشه کافیه. کوچیک شما ناصر مابی هستم، بچه اردبیل، و قراره با برنامه ناصر به روایت تاریخ همراهتون باشم. این که از قدیم گفتن فارسی شکر است قول گفتن. اگه نبود که فردوسی 30 سال به خودش زحمت نمیداد واژه‌های فارسی رو توی شاهنامه جمع‌آوری کنه. چون اگه فردوسی نبود ما الان زبان فارسی هم نداشتیم و من الان چه داشتم به جای زبان فارسی با شما یه زبان دیگه حرف می‌زدم. مثلا الان میگفتم اینجا ای پرنسس لاون هرتس فینت اپ سپرنک او ورسس ای پن اف هانتس لیپ ان هورسس ا هانتس اف فرانس لوفرن اس اوپن دیر رسانتس ورسس فرانسس ان د ناصر اون روات تاریخ. دیدین دوستان چقدر بد بود؟ خدا شکر کن که فارسی الان داریم حرف میزنیم، وگرنه من اینطوری داشتم حرف میزدم شما متوجه نمیشدید. پس بریم شکر کنیم از فردوسی عزیز. هیچی میدونین چرا زبان باستانی مردم مصر از بین رفت؟ چون اونا یکی مثل فردوسی نداشتن. بله علک که نیست، اینجوری هست. و در این برنامه میخوایم درباره این مرد بزرگ یعنی فردوسی براتون بگیم. بله دوستان من میرم، شما هم همراه من بیاید تا با هم برگردیم. منو تنها نذارید، من قلبم ضعیف احساسیم.
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت میکنیم. تاریخ به روایت ناصر.
خ خوب 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 جونم براتون بگه بذار یه صفحه ای از تاریخ ناصر رو براتون باز کنم و ببینیم چه اتفاقاتی در این تاریخ رخ داده و بهتون قول میدم اتفاقات شیرینی رخ داده، اتفاقاتی که تونسته فارسی رو دگرگون کنه، زبان فارسی رو. بله دوستان، فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران بچه همین خراسان بود، توی دهکده توریستی باج واقع در توس به دنیا اومد. چه سالی؟ خب دوستان میخوام بهتون بگم حدود 329 یا 330 هجری قمری، دقیق نمیدونم، من که نبودم اون موقع بگم، نکنه انتظار داشتی اسم دکترشم بگم، میخوای اسم بیمارستانی هم که توش به دنیا اومده بگم. دوستان به روایت تاریخ ناصری من احتمال میدم که فردوسی تو بیمارستان دولتی به دنیا اومده، شاید هم چون بیمه تامین اجتماعی نداشته پول خوبی داده تو بیمارستان خصوصی به دنیا اومده، حالا زیاد احتمال میدیم که خصوصی باشه، ولی من تحقیق میکنم و حتما به گوش شما میرسونم که فردوسی در کدوم بیمارستان به دنیا اومده، شاید هم اصلا تو بیمارستان عوضش کردن با سعدی. بعد دوستان وارد زندگی خصوصیش نمیشیم، نمیدونم تو بچگیاش و نوجوانیاش چیکار کرد و چیکارا نکرد، اما اصلا زندگی خصوصی افراد ربطی نداره، چه آدم بزرگی باشه چه آدم عادی و معمولی. و اما طبق محاسبات سال 358 یعنی حدود 28 سالگی به 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 عاشق شد و تشکیل خانواده داده مثل یه پسر خوب. یه سال بعدش هم یعنی سال 359 صاحب یه پسر کاکل زری وای وای شده، قربونش برم. خلاصه زندگی عاشقانه و شاعرانش میگذشته که یه هایی با خبر میشه دقیقی رو کشتن.
انقدر کشتن ناراحت میشه.
حالا دقیقی چه بوده؟ دقیق نمیدونم. دقیقا شاعریه که قبل از فردوسی از روی شاهنامه ابو منصوری شروع به سرودن تاریخ و داستانهای اساطیری ایران کرده. خلاصه فردوسی که طبع شاعری فوق‌العاده‌ای داشته بدو بدو میره شاهنامه که ابو منصوری به نثر نوشته بوده، البته با پارتی بازی یکی از درباران و در واقع حامی خودش، به دست میاره تا کار نیمه تمام دقیقی رو تمام کنه و اینجوری باعث میشه که شاهنامه این اثر بی‌نظیر زبان فارسی به وجود بیاد. بله دوستان یه فاصله میگیریم، من یه لبی هم تر کنم و بریم بیایم ببینیم یه چه اتفاقاتی رخ داده، یه اتفاقات شیرین استاد فردوسی میخوام براتون تعریف کنم. فعلا نقل از روزی هارون رشید بهلول را خواست، او را به عنوان نماینده خود به بازار بغداد فرستاد و به وی گفت اگر دیدی کسی به دیگری ستم و تجاوز می کند یا پیشوری در امر خرید فروش اتشاف می کند، همانجا عدالت را اجرا کن و خطاکار را به کیفر برسان. بهلول ناچار پذیرفت و لباس مخصوص محتسبان را پوشید و به طرف بازار شهر براه افتاد. به بازار که رسید پیرمرد هیزم فروشی را دید که چند تک چوب را برای فروش مقابلش گذاشته بود. ناگهان جوانی سر رسید و یک تک چوب از چوبها را برداشت و به صورت دور شد. بهلول ناراحت شد و خواست فریاد بزند که ناگهان جوان با سر به زمین افتاد و تلاشه چوب در بدنش فرو رفت، بگونه این که خون از بدن جوان جاری شد. سپس بهلول به گشتش در بازار ادامه داد. چناکا ماست فروشی را در حال وز کردن ماست دید. مرد ماست فروش با آنوش انگوشت پانکفه ترازو را فشار می داد تا ماست کمتری به مشتری بدهد. بهلول خواست ماست فروش را متوجه کارش کند. ناگهان اولاغی به دکان ماست فروش وارد شد و سرش را در بون ظرف پر از ماست کرد. ماست فروش فریادی کشید، سر اولاغ به لبه ظرف ماست خوند، ظرف به زمین افتاد، شکست و همه جا ماستی شد. بهلول چند قدمی جلوتر رفت و به دکان پارچه فروش رسید و بزاز چه مسکون زر کردن پارچه بود، در حین زر کردن
با انگوش نیمگز خود را فشار می داد و با این کار مقداری از پارچه را به رفقا کم می کرد. بهلول جلو رفت که دست بزاز را بگیرد و مجازاتش کند، ولی در کمال تعجب دید موشی وارد داخل پارچه فروش شد، سکه‌ای به دهان گرفت و بدون اینکه پارچه فروش بفهمد فرار کرد. بهلول دیگر جلوتر نرفت و نزد هارون رشید بازگشت و گفت محتسب در بازار است و به وجود من و دیگری هیچ نیازی نیست.
بله، وقتی فردوسی تصمیم میگیره شاهنامه رو شروع کنه، یعنی سال 367 هجری، محمود غزنویه بچه تخس، چقدر این بچه ها بدم میاد، یه بچه تخس 7-8 ساله بوده. حالا چرا تخس؟ چون انقدر با برادرش اسماعیل غزنوی سر پادشاهی رقابت میکنه تا بالاخره سال 389 هجری، همون هجری قمری، از طرف خلیفه عباسی محمود غزنوی به سلطنت میرسه و تو بلخ تاجگذاری میکنه و پوز داش اسماعیل رو به خاک میماله. خسته نباشی قهرمان، خدا قوت، پهلوان شیر مادرت حلالت. آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی میگردی که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان میکنیم در تاریخ بر روایت ناصر.
بگذاریم، شاه محمود غزنوی داشته پادشاهی میکرده و فردوسی هم یه گوشه برای خودش شاهنامه میسروده و اصلا به شاه محمود و دربار غزنویان و پادشاهی و اینا فکر نمیکرده، سرش تو شعر کتاب خودش بوده. اکثر آدمای بزرگمنش همین جوریان، مثل من. قربون سبیلای تهیه کننده برم. ای جان بخند که خنده تو تمام خوبی هاست. جونم براتون بگه که وقتی فردوسی سرودن شاهنامه رو شروع کرد، به لطف حامی مالی، یا به قول امروز ما اسپانسرش، آزای مالیش بد نبود. باغ داشت، خونه داشت، ویلا داشت، جیان که نه، اسب داشت، کلی مال و اموال داشت، کلی فالوور داشت، استوری میذاشت، تبلیغ میگرفت. خلاصه امان از شانس بدش تو خراسان جنگ شروع میشه و اسپانسر یا حامی مالی فردوسی تو این جیرو دار به بخارا تبعید و زندانی میشه و فردوسی کم شانس دار و ندارش رو و حامیش رو از دست میده و فقیر میشه. اما فکر نکنید اینا باعث میشه شاهنامه رو ببوسه بذاره کنار. نه خیر، چون فردوسی هدف داشت با اراده می جنگید. بله، اتفاقا همینجوری آهسته و پیوسته شب و روز شعر میگه تا بالاخره سال 400 هجری شاهنامه تموم میشه. خسته نباشی قهرمان، خدا قوت، پهلوان بر تبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب. بکوبید. القصه، فردوسی شاهنامه رو تموم میکنه و یه نگاهی به خودش میندازه و میبینه ای داد بیداد، یه پاپاسی هم پول نداره واسه چاپ کتابش. یهو یاد نصیحتهای حامی مالیش میفته که گفته بود دوست عزیز، اگه یکی روز بلایی سر من آمد، شاهنامه رو که تموم کردی به پادشاه تقدیم کن تا پادشاه پاداشی به تو بده و زحماتت هدر نره. از شما چه پنهون؟ فردوسی هم مختصری در متن محمود غزنوی به شاهنامه اضافه میکنه، اما از اونجا که شاعران دربار غزنوی چشم دیدن فردوسی و شاهنامه فاخرش را نداشتن، حسابی زیرا به فردوسی را پیش محمود غزنوی میزنن. محمود غزنوی هم اونطور که باید و شاید از شاهنامه استقبال نمیکنه. به قول خود فردوسی، نکرد اندر این داستان ها نگاه، سبدگوی و بخت بد آمد گناه، حسد برد و بدگوی در کار من
براشفت از او نیز بازار من. به به چه زیبا گفت فردوسی. اما فردوسی عزیز روحت شاد، الحق چه کاری کردی کارستون. همه ما ایرانی ها، ترک، کرد، لور، فارس، بلوچ، تات و عرب زبان خوب میدونیم که نام بلند تو همیشه بر جا و پرچم شاهنامه همواره افراشته خواهد شد. پرچمت بالا هست فردوسی جان. فردوسی داداش واقعا دمش گرم که قشنگترین قسمت های شاهنامه یعنی پند و اندرس های بعد از داستان ها رو برام سرودی تا بخونیم و عبرت بگیریم. روحت شاد و یادت جاویدان باد.
تاریخ را ما برای شما بازگو میکنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.